أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ماخر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، عبارت مرحوم آخوند رو توضیح دادیم در مورد اینکه چرا ایشون تقدیم اماره بر استصحاب رو از باب ورود می داند. حالا اینکه این مطلب درست هست و درست نیست رو بعداً بررسی می کنیم. مرحوم آخون در ادامه دارند: و اما حدیث الحکومه فلا اصل له اصلا فانه لا نظر لدلیلها الى مدلول دلیله اثباتا و بما هو مدلول الدلیل فان کان دالا على لقائه معها ثبوتا و واقعا لمنافات لزوم العمل بها مع العمل بهی لو کان علی خلافها کما ان قضیت دلیلهی الغاوها کذلک فان کل من الدلیلین بسدد بیان ما هو الوظیفه للجاهل فیطرد كل منهم الآخر مع المخالفة هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة ولا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة فافهم فإن المقام لا يخلو عن من دقة. مرحوم الشيخ تقديم أمر بر استصحاب رو به حکومت میداند و در چند جا درباره تعریف حکومت کلماتی رو دارن و ضوابطی و ملاکاتی رو در لابلای فرمایشاتشون گنجوندن. من الان به تمام بحثا نمیخوام وارد بشم، ما در بحث حکومت به تفصیل وارد شدیم. اونی که الان میخوام روش تکیه کنم قسمتی هست که مرحوم آخوند اینجا روش تکیه کردن. اونی اینه که مرحوم آخوند، مرحوم شیخ میفرماید حاکم به مدلول لفظیش ناظر به محکوم هست. این تعبیر رو دارم، شبیه این تعبیر تو کلمات مرحوم آقای صدر با تعبیر میگن حاکم مفسر محکومه. حکومت جنبه تفسیر داره. خب مرحوم آخوند اینجا اینکه حاکم ناظر باشه نسبت به محکوم، این رو مناقشه میخوان بکنن. میفرمایند که البته تکیهی که اینجا دارند من اینجوری تعبیر بکنم، دو تا نکته اینجا هست که این دوتا نکته در تعریف حکومت اخذ شده که اینجا وجود نداره. دوتا نکته به هم مرتبطن. یه نکته این که نظارت حاکم به محکوم به دلالت لفظیه باشه نه به دلالت عقلیه، الا در همه موارد تعارض اون نظارت به دلالت عقلیه هست. یه دلیل میگه که اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم العلماء. حالا فرض کنید در مواردی که رابطه دو تا دلیل آموخص منوج هستند و هر کدوم از اینها میتوانند دیگری رو تقیید کنند، اینجوری در نظر بگیرید که منحنفی از این قسمه. یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه که لا تکرم الفاسق. اکرم العلماء خب اطلاقش اختضا میکنه که عالم چه فاسق باشه چه عادل باشه وجوب اکرام داشته باشه. لا تکرم الفاسق اختضا میکنه که فاسق حرمت اکرام داشته باشه یا عدم وجوب اکرام داشته باشه، چه عالم باشه چه عالم نباشه. هر کدوم از اینها واقعا صادق باشن به دلالت عقلیه دیگری نفع میشه، چون نمیتواند عالم فاسق هم واجب الاکرام باشد و هم واجب الاکرام نباشد، یا هم واجب الاکرام باشد هم یا هم محرم الاکرام باشد، این که نمیشه. پس هر کدوم از اینها واقعا صادق باشد دیگری نفع میشود، ولی به دلالت عقلیه نه به دلالت لفظیه. این یه نکته. نکته دوم این که منظورون الی، حاکم نظارت داره دیگه، اون محکوم و منظورون الی حکم دیگر هست تو این مثال ما، ولی در حکومت منظور و علیه باید دلیل دیگر باشد. حاکم یعنی تفسیر کنه دلیل دیگر رو. البته این نکته دوم با نکته اول با هم دیگه همراهه. ما در واقع در ما نحنفی یعنی عمده نکتهی که اینجا وجود داره، اون نکته اینه که به دلالت لفظیه حاکم مفاد محکوم رو مشخص کنه، مفاد دلیل محکوم رو مشخص کنه. ولی اگر دلالت رو دلالت عقلیه ما در نظر بگیریم حکم تغییر میکنه. در این مثال معروفی که عرض کردم اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، این که دلالت دلالت لفظیه نیست بلکه دلالت دلالت عقلیه است. اگر دلالت عقلیه بود حاکم هم حکم محکوم رو تبیین میکنه و به تبع دلیل داله بر حکم محکوم رو روشن میکنه. ببینید از یه طرف حاکم میگه که عرض کنم احیانا نمیخوام بگم همیشه، حاکم از یه طرف بیان میکنه که اکرام عالم به طور مطلق واجبه. خب نتیجه این مطلب این هست که حکم حرمت اکرام فاسق نمیتواند عالم فاسق رو در بر بگیره، اون اطلاق در اونجا واقعیت نداره. نتیجه این مطلب اینه که دلیل داله به این که حکم عالم حکم فاسق حرمته یا عدم وجوب هست، اون دلیل هم قید میخوره به دلالت عقلیه. البته این که اون دلیل قید میخوره مبتنی بر این هست که صلاحیت این تقیید رو داشته باشه، یعنی ولی اگر صلاحیت تقیید نداشته باشن خب حاکم نمیتواند اون رو تغییر بکنه. بنابراین باید نحوه دلیل هم به گونه‌ای باشد که ما بتوانیم اون فرد رو از صحت دلیل خارج کنیم. اگر فرض کنید فرد ظاهرش بود، طبیعتاً نمیتونیم بگیم که اون دلیل مرادش این هست. یعنی دلالت دلیل باید به گونه‌ای باشه که بتواند به وسیله حاکم تقیید بشه. بنابراین حکومت هم باید حاکم دلالتش دلالت لفظیه باشه، هم محکوم باید دلیل باشد نه حکم شرعی. و در ما نحن فیه این دوتا مطلب نیست، مطلب نیست. البته اگر دلالت عقلیه رو اینجا به کار ببریم، دلالت عقلیه رو میتونیم مطلب رو توجیه کنیم به این که مثلا حالا چطور دلالت لفظیه نیست. ایشون میگه که دلیل اماره به استفاق کاری نداره، دلیل اماره حکم خودش رو بیان کرده، گفته اماره حجت است، سوان کان علا خلاف الاستفاق هم کان علا وفاق الاستفاق. دلیل استفاق هم میگه استفاق حجت است، سوان کان علا خلاف البینه هم علا وفاق البینه. مثلا این به هم دیگه کار ندارن، مثل دو تا دلیلی که نسبتشون عام و خاص من وجه هست، مثل همه اون ادله دیگه. بله، هر یک از اینها عرض کنم خدمت شما، هر یک از اینها اگر صادق باشه حکم دیگری نسبت به مجمع نمیتونه تحقق داشته باشه. حالا مراد از حکم اون عالم واقع هست، عالم واقع هست، اصلا بحث مراد جدی و این حرفا مطرح نیست. مراد جدی، مراد تفهیمی، مراد استعمالی، اینها مرادات کلام هستن. ما به کلام کار نداریم،
معلومه که مراد جدی نبود.
نه، حالا نتی اون به تبع این میشه. این اصل اول اینه که اون حکم واقعی شامل این مورد نمیشود. نتیجه این مطلب اینه که مراد جدی نیست. حالا اینو عرض میکنم نتیجه این بحث چیه میشه. بنابراین ما عرض کنم خدمت شما
نظارت به دلیل،
به تبع نظارت به حکم حاصل میشه اینجا، ولی اون دلالتش عقلیه است نه دلالتش لفظیه است. و طرفین هم اینجا همچی دلالتی دارن، هم بینه نسبت به استفهام بر فعی بینه صادق باشه، حکم استصحاب مورد بیانه رو نمیگیره، بنابراین دلیل دال بر این حکم طبیعتاً مراد جدیش این مورد نیست. همچنین از اون طرف اگر استصحاب واقعیت داشته باشه، یعنی واقعاً استصحاب رو شعار جعل کرده باشه، طبیعتاً اطلاق داشته باشه نسبت به مورد اجتماع، مورد حکم بیانه مورد استفهام رو نمیگیره، به تبع دلیل دال بر بیانه هم این مورد رو نمیگیره. پس بنابراین بحث این هست که دلالت اینجا هم امکان نسبت به این دو تا دلیل به تنهایی اگر در نظر بگیریم، سایر ادله رو کار نداشته باشیم، میشه تأیید کرد. ما بگیم بیانه در جایی هست که استفهام برخلاف نباشه، استصحاب رو هم میتوانیم بگیم در جایی هست که بیانه برخلاف نباشه. هر یک از اینها میتواند دیگری رو تقیید کنه. بنابراین مشکل ما در منحرفی عمدتاً این هست که دلالتی که اولا طرفینی این دلالت اختصاص نداره به خصوص یکی از اینها، یعنی اینجور نیست که اماره نسبت به استصحاب فقط نظارت داشته باشه، هر دو با هم به هم دیگه نظارت دارن اولا، ثانیا نظارتش هم نظارت عقلیه است نه نظارت لفظیه، نظارت عقلیه است به تبع حکم عقل، به اینکه یک مورد نمیتواند تضاد احکام، احکام تضاد دارن، یا نمیشه یک مورد هم واجب باشه هم واجب نباشه، یا هم واجب باشه هم حرام باشه، این که نمیشه. پس بنابراین وقتی این حکم واجبه حرام نیست، وقتی واجبه عدم وجوب صادق نیست، تحقق نداره. بنابراین این مطلب اینجوریه. اینجا مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی، یک اشکالی به مرحوم آخوند کردن. مرحوم آخوند بعد از اینکه این مطلب رو تبیین کردن، این نتیجه گیری کردن که ما، یعنی در واقع سه تا اشکال هست در منحرفی. یکی این که نظارت، نظارت عقلیه است نه نظارت لفظیه. دو که عرض کردم مثل تعبیر مرحوم آخوند این هست که منظورون اله و محکوم، منظور اله در ما نحنفی حکم است. ولی خب به طبع اگر ما دلالت عقلیه رو پشت وسط بکشیم، نظارت به دلیل هم حاصل میشه. اینه که تکیه عمده مرحوم آخوند باید تو این باشه که نظارت به دلالت لفظیه به دلیل دیگر نیست، به دلیل دیگر باید نظارت لفظیه باشه و این نظارت لفظیه نیست. یه نکته. نکته دوم این که این نظارت طرفینیه، هر کدوم از اینها صادق باشه دیگری صادق نیست، یه طرفی نیست که، فرقی بین این دوتا نیست که یکیشون ناظر باشه و یکی فقط منظور باشه، هر دو هم ناظرن هم منظور. نکته سوم این که این بحث اصلا نظارت و نظارت عقلیه فقط در صورت مخالفته، در صورت موافقت نظارت عقلیه هم نیست، نظارت عقلیه هم نیست. نه اشکال آخوند رو دارم ستاره در اشکال هم مرحوم آقای خویی و یه بیانی در مورد حکومت دارن که بعد عرض میکنم. این اشکال سوم رو میگن وارد نیست، میگن نه حکومت اینجور نیست که فقط در صورت عرض کنم خدمت شما موافقت مخالفت، که مضمون حاکم و محکوم مضمون اماره و بیان مخالف هم باشن، نه موافقه هم باشن هم جاریه. این کلام مرحوم آقای خویی رو مبنای تقریب خودشون از حکومته، این حکومتشونی تقریبی دارن عرض میکنم، ولی تقریب چیه؟ رو اون تقریب این بحث ممکنه ما دنبال کنیم، ولی رو تقریب مرحوم آخوند از حکومت اصلا، یعنی اشکالی که مرحوم آخوند اینجا مطرح میکنن این هست که حاکم باید به دلالت لفظیه به محکوم نظارت داشته باشه و دلیل حجیت اماره فقط میگن اماره حجت معتبره، اعتبار اماره ولو به جهت کاشفیتش باشه. که اعتبار اماره به جهت کاشفیت باشه، این باعث نمیشه که اماره ناظر به دلالت لفظیه به استفهام باشه، اینجوری نیست. خب بله یک نوع دلالت عقلیه وجود داره که اون دلالت عقلیه همون دلالت عقلیه هست، ثانیان طرف اینیه، ثالثاً فقط در صورت مخالفته. مرحوم آخون مرحوم آقای خویی اینجا اشکالی که مطرح میکنن کنه میخوان یک اشکال مستقل مطرح کنن. یک اشکال ایشون این هست که اینکه شما اینجا نظارت رو قبول نکردید به دلالت لفظیه، حالا اینو من دارم تبیین میکنم، مبتنی بر این هست که ما در دلیل اماره، دلیل اماره جنبه تنزیل زن منزله علم نداشته باشه، اگر جعل العلم نداشته باشه، اگر اینجا ما در اماره تنزیل زن منزله علم داشته باشیم، نتیجهش این هست که دلیل اماره میگه شما شک ندارید. این خود همین یک نوع نظارت لفظی است به دلیل استصحاب. دلیل استصحاب میگه اگر شما شک داشتید به یقین سابق عمل کن. دلیل اماره میگه شما شک ندارید، شما شک ندارید. این تقریبی که وجود داره، این تقریب هم در صورت امارهی که موافق استصحاب هست میاد، هم در صورت امارهی که مخالف استصحاب هست میاد. لحن کلام مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی که نه این هست که ما یه اشکال مستقل داریم میکنیم، نه، این تتمه همون اشکال اوله، یعنی ادامه این اشکال این هست که مایی که اون تقریب حکومت رو بر مبنای این هست که در اماره، در اماره عرض کنم خدمت شما جعل زن به منزله علم هست، نتیجهش این هست که هم در اماره موافق هم در اماره مخالف مقدم بر او هست و حکومت داره.
خب
اینجا عمده نکته‌ای که در تبیین فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای آخون هست اون اینه که اول ببینیم آیا اماره به چه دلیل در اماره میگید شما جعل علم هست، شک رو ناول منزله، یعنی زنی که در موارد مثلا اماره هفت ناول منزله علم شده. مرحوم آقای خویی اینجا یه بیانی تعبیر دارند، این یه تعبیر هست، یه تعبیر معروف هست، یه تعبیر اینجا مرحوم آقای خویی، یه تعبیر معروف اینه که میگن از ادله مثلا لیف لعهد من مرورینا تشکیک فی ما یروی انناس خاتنا، از اون میگه شما نباید تشکیک کنید، شما شک ندارید، که من این میخواد بگه که شما شک ندارید. و این بنابراین نفی و شک میکند، تعبدن. آقای خویی تعبیر دیگری داره، میگه تعبیرش اینه که تعبیر فقیه و عارف و امثال اینها، این عبارت خود آقای خویی رو بخونم،
طرفینیه نباید طرفینی باشه،
یکی این که
به حکم نباید باشه، به دلیل باید باشه.
نه، این که به حکم باید باشه این اشکال مستقلی نیست.
آها،
اگر نظارت تتمه اونه، یعنی اگر نظارت رو لفظی نگیریم عقلی بگیریم، نظارت به دلیل هم چیز میشه، نظارت به دلیل هم خواهد آمد دیگه، چون به تبع نظارت به حکم نظارت به دلیل هم میاد. این اشکال مستقل نیست. عرض کنم ایشون تعبیرش این هست که خب میگه فانه بعد کون الاماره علما تعبدیا لما فی تعبیر الائمه علیهم السلام عمن قامت عنده الاماره بالعارف والفقیه والعالم لا یبقى موضوع لأصل من الاصول الشرعیه. خب حالا ببینیم آیا این درست تبیینی که ایشون کرده یا درست. به نظر میرسه که اولا این تعبیری که امن قامت ام انده الاماره بالعارف، مراد در مورد کسی که هست در شبهات حکمیه اماره برش قائم شده، برای فقه هاست دیگه، ولی در شبهات موضوعیه کسی که بینه در یک موضوع برش قائم شده، اونو عارف و فقیه و نمیدونم عالم و امثال اینا گفتن، این همچه چیزی نداریم. این بنابراین دلیل خاص از مدعا است. بنابراین امارات در موضوعات رو شامل نمیشه. یک نکته دوم، مجرد عارف و فقیه و عالم اقتضا نمیکنه که علم تعبدی باشه، چون عارف و فقیه و عالم ممکنه به اعتبار عرفان و فقه و علم حکم ظاهری باشه، بالاخره حکم ظاهری هم خودش حکمه. ما میخواییم علم به حکم واقعی بگیم اینجا ایجاد شده. حکم ظاهری حکمون شرعیون حقیقیون، اینجور نیست که حکم شرعی حقیقی نباشه، نه، حکم شرعی حقیقی. بنابراین چرا بهش میگن عارف، چرا بهش میگن فقیه، چرا میگن عالم؟ چون حکم شرعی واقعی رو که حکم ظاهری باشه میدانن، ولی این که این حکم ظاهری به معنات علم تعبدی نسبت به حکم واقعی هست یا نیست، او به او دیگه کار نداره. بنابراین این استدلال ایشون به نظر میرسه استدلال ناتمامیه. اما اون چیزی که معروف هست لیس لأحد من موالینا التشکیک فی ما یرویها ناسخاتنا، اون اولا حالا این که اصلا این روایت دال بر حجیت خبر ثقه باشه، ما در جای خودش مناقشه کردیم و میگیم مراد از ثقاتنا وکلا ناحیه مقدس است. ثقت الامام غیر ثقه علاوش مطلبه. ثقت الامام مراد وکلا ناحیه مقدس است و تو بعضی تو توثیق ابراهیم ابن عبده هست ظاهرا اگر اشتباه نکنم، در حکم وکالتی که امام علیه السلام صادر کردن میگن و جعلته ثقتی و امینی عند موالی هناک، و جعلته ثقتی و امینی عند موالی هناک. ثقتی و امینی را یک منصب مجعول قرار داده. وثاقت یک امر مجعول نیست، یک امر واقعیه، یک امر نسبی نیست. اونی که نسب به او تعلق میگیره وکالته، میگه من او رو وکیل خودم و نماینده خودم قرار میدم. وکالت یک نوع نمایندگیه، وکیل نسبت به امام علیه السلام هست و این عرض کنم هم ابراهیم عبدوس دیگه ابراهیم عبدوس دیگه به ترجمه ابراهیم ابن عبدوس این مطلب هست. ثقتی به این معناست و این لیس لعهد من موالین و التشکیک فی ما یروی هن ناسقات و نا هم موردش در مورد بحث وکلا هست، هم ذیلی داره که این ذیل ازش استفاده میشه که مربوط به وکلا هست، اما موردش این روایت در داستان احمد ابن هلاله. احمد ابن هلال یه شخصی بوده خیلی در طایفه محترم بوده، 50 سفر حج با پای پیاده رفته بوده و امثال اینها، ولی خب آدم درویی بوده و بازیگر بوده. چیز نازه به روایت وارد میشه، احذر الصوفی المتصنع، از این صوفی متصنع که این بازی در آورده ازش پرهیز کنید، ولی افراد باور نمی کنن. مراجعه می کنن به وکلای امام علیه السلام در عراق. وکلای امام علیه السلام هم باز چیز میکنن که نه، احمد ابن هلال شخصی نیست که شایسته باشه. حالا بعضی از این مراجعات بعد از فوت احمد ابن هلاله، بعضیش قبلش بعضیش بعده، ولی اینها فثبت قوم على انکار، یک گروهی باز هم بر انکار باقی میباشن، گفتار وکلا رو چیز میکنن، تخته میکنن، میگن نه شما بی خود میگید، احمد ابن هلال کسی نیست که چیز باشه. در این مرحله این روایت وارد میشه، لیس لعهد فلیس ظاهرن فا هم هست، فلیس لعهد من موالینا التشکیک فی ما یروی هن ناسقاتنا علم یعلمو انا نفاوضهم امرنا و نحملهم ایاهو الیهم، یه همچه تعبیری هست. میگه شما نمیدانید که ما با این وکلا اسرارمون رو در اختیار اونا قرار میدیم تا این اسرار رو به شیعه منتقل کنن، اینا واسطه انتقال اسرار ما به شیعه هستن، مفاوض هم امرنا، ما با اینها مفاوضه داریم، گفتگوی سیزی داریم. اینا شأن وکلاست که اولا طرف مفاوضه امام علیه السلام هستن، مفاوضه یعنی گفتگو، گفتگو. نه نه این مال سرنا این بحث غیبته، این بحث ها مال زمان غیبته ظاهرا، اونچه که میگه به اصطلاح ارسلوا الی الناحیه و اینها، نفاوضهم سرنا، اینا کسایی هستن که سر امام علیه السلام در اختیارشون قرار میگیره و اونام این سر رو ما اونا رو موظف میکنیم که اینو به مردم برسونن. راوی از طرف امام مأمور رساندن چیزی به مردم نیست، اون سر خاصه کلیتا اون یه حرف دیگه هست، هر کسی که به اصطلاح علم داره باید علمش اظهار کنه، این مأمور خاصه. این شونات شونه عرض کنم وکلای امام علیه السلام هست و اصلا اینه، اصلا میگم موردش هم در وکلا هست، میگه بابا اینها کسایی هستن که از طرف ما حرفای ما رو باید به مردم برسونن، چون اینا رو تخته بخواد بکنه دیگه زنگ به زنگ بند نمیشه که، شما مراجعه کردید برای که مطلب حل بشه، ما به وکلامون گفتیم که به اصطلاح به شما بگن که قضیه چیه، چجوری بالاخره به شما تفهیم کنیم که مطلب احمد ابن هلال آدم درستی نیست، بالاخره باید از این تیستر دیگه وکیل برای همین ما چیز کردیم گذاشتیم که اگر یک مشکلی داشتید بهش مراجعه کنید، این به ما مراجعه کنه، ما پاسخ سوالات شما رو چیز کنیم در اختیار شما قرار بده. این دیگه چه معنا داره که شما تشکیک کنید؟ بنابراین این مطلب در مورد این هست که این وکلا دم وکلاست. ثانیاً مراد از تشکیک نه اینکه علم تعبدی هست، علم وجدانی میخواد ایجاد کنه، میگه بابا چرا شک میکنید؟ جای شک نیست اصلا. میگه کس اگه بفهمید که اینا کی هستن، این در واقع تنبیه به این هست که اینجا اصلا شکتون غیر عقلاییه، شک غیر عقلاییه، میخواد با این عبارت برای شما علم تکوینی ایجاد کنه نه علم تعبدی. میگه بابا اینا کسایی هستن که ما هر وقت حرفی داشتیم برای مردم به اینا میگیم به مردم منتقل کنن. پس میگه شک کردن یعنی چی؟ معلوم نیست که اینا درست بگن درست نگن، این حرف تشکیکات در اینا معنا نداره. پس بنابراین هم در مورد وکلات هم تشکیکش هم علم تعبدی نمیخواد ایجاد کنه، میخواد علم وجدانی ایجاد کنه. پس بنابراین هیچ ربطی به بحث این که در امارات علم تعبدی ایجاد شده نداره. دوم سوم همین که این در همه امارات نیست، این در مورد خبر واحد از فوقشونه که خبر واحد رو که از امام علیه السلام نقل میکنن، خبر واحد یعنی خبری که از امام نقل میشه، ولی مثلا بیانیه‌ای که در موضوعات خارجی هست این ربطی به این چیزو یار میگه اندازه قاطعانه نیست، این در مورد روایت. بنابراین این روایت آخرش اینه که اخص از مدعاست. بنابراین ما دلیلی نداریم که در مورد اماره حجیت تعبدیه باشه. خب حالا یه نکته فقط اینجا بگم، ممکنه حالا شما بگید که تفصیل قائل بشید، بگید که اماره اگر به لسان تطمیم کشف بود حاکمه، اگر به لسان غیر تطمیم کشف بود اون مثلا ورود داره. این مطلب البته مبتنی بر این هست که ما تقریب ورود مرحوم آخوند رو نپذیریم. اگه تقریب ورود مرحوم آخوند پذیرفته بشه یا سایر تقریبات ورود، او دیگه مجاری بر این بحثانی نمیمونه. تقریب ورود از جهت رتبه‌ای مقدم است بر تقریب حکومت. اگه تقریب ورود درست باشه جا برای حکومت نمیمونه. حالا این رو توضیحش رو بدم. میریم رو که اینجا مرحوم هاشیخ در دوران یا تقریب دیگری برای ورود داره، یکی تبیین اون تقریب مرحوم هاشیخ در دوران و اشکالاتی هم کرده برای تقریب مرحوم آخوند. اینو حالا انشاءالله فردا در مورد توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.